أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرعی که مرحوم محقق عنوان کرده بودند در شرایین بود که اگر مستأجر عینی را از مجر اجاره کند که او را تا یک دابه را مثلا که این مستأجر را در زمان معین به مکان معین برساند و شرط کند که اگر در زمان معین به مکان معین نرسوند هر روزی که تأخیر کرد فلان مبلغ از مقدار مال اجاره کم بکنند. در این فر خود مرحوم محقق یک نظری داد که صحیح است و غیر از ایشون بزرگان قبلی هم فتوا به صحت دادند، ولی گروهی هم فتوا به بطلان دادند که محقق ثانی از اون گروه است. به شهید ثانی هم رضوان الله در مسالک نقدی بر دلیل قائلین به صحت دارد و بحث برای روشن شدن در دو مقام طرح شد. مقام اول به حسب مقتضای قاعده بود، مقام دوم به حسب مقتضای نص. قائلین به صحت این را زیر پوشش المؤمنون عند شروطهم بردن، گفتن قاعده اولی اقتضای صحت می کند زیرا عقدی است واجد همه ارکان صحت و شرطی در ضمن این عقد شده است و این شرط هم صحیح است، فاقد شرایط صحت نیست. عموم المؤمنون این را میگیرد و هیچ مشکلی نه در شرط است نه در مشروط. پس قاعدتا صحیح است و نصی هم که وارد شده است موافق با قاعده است. ولی فرمایش محقق ثانی در جهال مقاصد به سایر هم فکران نشون این است که این برخلاف قاعده است، یعنی برخلاف قاعده که دلالت میکند بر صحت و قهرن قاعده برخلاف قاعده که شد باید باطل باشد. چرا برخلاف قاعده است؟ برای اینکه یکی از ارکان صحت عقد و از شرایط اولیه صحت عقد معلوم بودن مرکز اجاره است، محور اجاره باید معلوم باشد. این از قبیل اجاره به تقدیرین است، نظیر بیع به تقدیرین. همونطوری که در مسئله بیع اگر بایه به مشتری بگوید نقدن بخواهی اینقدر، نسیتن بخواهی اونقدر و معلوم نباشد که معامله نقد است یا نسیه، باطل است. برای اینکه نه هر دو زیر پوشش بیع است، نه احدهمای معین بلکه احدهمای لا علی تعیین زیر پوشش بیع است. اینجا هم این چنین است زیرا مجموع که زیر پوشش عقد اجاره نیست، احدهمای معین هم که محور اجاره نیست. میشه بعد احدهما لا علی تعیین و احدهما لا علی تعیین هم وجود ندارد، میشه باطل. بیان و ذالک این است که اگر بگوید شما در روز معین به اصطلاح همونطوری که بعضی از متأخرین مثال زدن گفتن در روز معین مثلا نیمه شعبان مناسبت ولادت حضرت سلام الله علیه ما را باید در حرم مطهر هست امیر یا حرم مطهر سید شهدا سلام الله علیه برسانی، محور اجاره این است که در روز معین در مکان معین برسانی. و اگر چنون چه دو روز بعد رسوندید یا اصلا نرسوندید، نیمه شعبان ما را به چند کیلومتر مونده جا چند فرسخی مثلا نو حرم رسوندید، این مقدار از اجرتت کم بشود، از ما را اجاره کم بشود. روح این اجاره آن است که اگر تا اون مکان معین رسوندی این مبلغ به عنوان ما را اجاره و اگر به مادون اون مکان رسوندی به مبلغ کمتر. روح اجاره برگشتش به این است که این اجاره به تقدیر این است، یعنی در تقدیر اول مال اجاره مشخص، در تقدیر دوم مال اجاره مشخص، ولی محور اجاره معلوم نیست. نظیر بی به ثمن این است، چون مجموع زیر مجموع معلوم است ولی زیر پوش اجاره نیست. احدهمای معین معلوم است ولی زیر پوش اجاره نیست. احدهما لا علی تعیین است به این باطل، نظیر بی به ثمن این. چه که مشابه این را دیگران هم فتوا دادن که این خطه رومیان فکذا و این خطه فارسیان فکذا، یعنی اگر این لباس را با دو شکافه، با دو نخه، با دو خیاطت، با دو درزه به اصطلاح خیاطت کنی، اجرتت این مقدار، و با یک درزه خیاطت کنی، اجرتت این مقدار. خب اینه که گفتن باطل است، چون مشخص نیست. پاک از آفل مقام. این خلاصه فرمایش محققانی است در جهان معاصر. حرف تازه رو مرحوم ابن ادریس در سرایر دارد. مرحوم ابن ادریس می‌فرماید بین که مبتکر این فرع مرحوم شیخ است در نهایه، نه از غیر شیخ طوسی ما این فرع را سراغ داریم، نه از شیخ در غیر نهایه ما این فرع را سراغ داریم. تنها کسی که این فرع را مطرح کرده مرحوم شیخ طوسی است، اونم در کتاب نهایش. و مقتضای قاعده این است که اصل عقد صحیح باشد و شرط باطل باشد. شرط باطل است چون مجهول و اصل عقد صحیح است. این قول سومی است که برابر قاعده مرحوم ابن ادریس در مسئله قائل است. زیرا عقد واجد شرایط هست، شرط مجهول هست و مانند آن دلیل بر صحت این شرط نیست، و عموم المؤمنون این رو هم نمی گیرد. این شرط باطل است، عقد صحیح است، مشکلی هم ندارد. بعد می فرما سر این که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه فتوا به صحت این داده است، برای آن است که ایشون روایات رو متواتر و غیر متواتر بررسی کرده، هر چی در این روایات بود گرفته و صورت فرع تنظیم کرده. چون مبتکر این فرع خود روایات مسئله است، چون روایت حلبی اصلی این فرع رو تعرض کرده، منتها ایشون در تفریع پیش قدم بود، یعنی استنباط فرع از نص به وسیله مرحوم شیخ طوسی تنظیم شده است، وگرنه اصل فرعی در روایت حلبی بود. مشکل ابن ادریس این است که چون ایشون به خبر واحد عمل نمی کند، فتوا به بطلان این شرط داده است، برای این که فرمود نه از آیه دلیلی بر صحت این شرط است، نه از سنت متواتر. این سنت متواتر که در سرایر ابن ادریس آمده است، ناظر به آن است که اگر خبری متواتر نباشد مورد پذیرش ایشون نیست. فرمود نه از آیه، نه سنت متواتر و نه اجماع. این دو مطلب، این سه نکته در فرمایش ایشون هست. نکته اول اینه که ایشون فرق گذاشتن بین شرط و مشروط، یه قول سومی رو به حسب قاعده تقریر کردن که اصل عقد صحیح هست و شرط باطل، برخلاف اون چه که در فرمایش دیگران بود. دیگران قائل بودن به صحت عقد و صحت شرط، شرط هم که صحیح بشد اگر چون چه کسی برخلاف این شرط عمل کرد، خیار تخلف شرط هست. نشانه صحت شرط آن است که خیار تخلف شرط برش مترتب است و سایر احکام. دیگران میگفتن شرط و مشروط هر دو صحیح است. مرحوم محقق ثانی فتوا داد که شرط و مشروط هر دو باطل است، یعنی عقد اصلا باطل است، چون نظیر بیع به ثمنین است. و ایشون قائل است که اصل عقد صحیح است و شرط باطل، برای اینکه این شرط مشتمل بر جهالت است و امثال ذلک. چند حرف تازهی که ابن ادریس داره، دیگهش این است که قائل شد به اینکه اصل عقد صحیح است و فرع شرط باطل. حرف دومش این است که ما قطعی دلیل از آیه یا سنت قطعی یا اجماعی در این باب نداریم، ناظر به اینکه اگر روایتی باشد خبر واحد ایشون قبول ندارن. حرف سوم همان است که فرمود از اصحاب ما تنها کسی که این فرع را مبتکرن بیان کرده شیخ طوسی است، اونم در نهایش. اینها را در جلد دوم سرایر صفحه 469 دارن. می‌فرمان به این که من اکترا من غیرهی داب بتن الا ان تحمل لهو متا ان الا موز این بینه فی مدت من الزمان فی لم یفعل ذالک نقص من اجرتهی کان ذالک جائزن مالم یوهت به جمیع الاجره. این همون فرعی است که با حقیق در شرایان بان کرده، برابر روایت حلبی است. فین احاط شرطو به جمیع الاجره کان شرطو باطلا و لزمه اجرت المثل، که این هم برابر روایت حلبی است و در متن شرعی آمد. ایشون میفرمان هازا علاما رویه فی بعض الاخبار که ذکره شیخنا فی نهایته و الاولا اندی ان العقد صحیح و شرطو باطل، لأن الله تعالی قال اوفو بالعقود، این تمسک به عموم آفمه بالعقود است. هازا عقدون و کل عقدین یجب الوفا به، فهازا یجب الوفا به، به عموم اوفو بالعقود برای صحت عقد تمسک کرده. لأن الله تعالی قال اوفو بالعقود و هازا عقدون فیحتاج فی فسخه الى دلیل، اگر کسی بگوید فتوا بدهد که این عقد باطل است، او دلیل میخواهد، وگرنه قرآن صحت این را امضا کرده است. و الا فشرط این زم الى عقد شرعی صح العقد و بطل الشرط اذا کان غیر شرعی، اگر اون شرط مشروع نباشد، چون المؤمنون عند شروطهم استثنایی دارد الا شرطی که خالف کتاب الله، و منظور از کتاب الله همون اسلام است که اهم از قرآن و عترت است. این که در نصوص شرط آمده است المؤمنون عند شروطهم الا شرطی که خالف کتاب الله، یعنی خالف شریعت الاسلامیه، خالف الاسلام، نه یعنی مخالف قرآن باشد. حالا اگر مخالف سنت قطعی بود، باز مخالف کتاب است دیگر. و ایزن فلا دلیل علا ذالک من کتابن ولا سنت متواترتن ولا اجماع منعقد، یعنی دلیل قرآنی بر بطلان این عقد نیست، سنت متواتره هم نیست، اجماع هم نیست. این ناظر به آن است که ایشون چون به خبر واحد بهایی نمیدهد، میفهمه سنت متواتره. مرحوم شیخ و دیگران چون به خبر واحد اعتماد دارن، میفهمه سنت معصومین، چه متواتر چه غیر متواتر، هر دو میتواند سند فتوا باشد. ولم یورد احد من اصحابنا هذه المساله الا هاهنا اعنی فی النهایه، یعنی مرحوم شیخ در نهایه بود، لکونهی رحمه الله جمع فیها الفاظ الاحادیث المتواتره و غیر المتواتره، که جنبه حدیثی و روایی نهایه قوی تر از جنبه فقهی نهایه است، برخلاف مبسوط. مبسوط ممحضی در فقه هست، اما نهایه جنبه روایی هم دارد. ایشون میفرمایند به این که این رو شیخونا مرحوم توسی رضوان الله در نهایه از بامی که بین السنه روایات چه متواتر و چه غیر متواتر جمع کرده است، این فتوا را داد. این سه نکته بود که باعث شد که ما عبارت شریف سرائر را بخونیم. خب این فر همین طور بود و مرحوم شهید ثانی در مسالک نظری دارد، اگر به لمعه مراجعه فرمود، این از جاهای بسیار مفید شرح لمعه است برای این فرع و فرع بعدی، هم وزین است و هم مفید، که مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه در همین بحث و مشابه این می‌فرماید این نظر را در بین اصحاب ما فقط مصنف ایراد کرده است. اون برای اثبات شرط است که آیا شرط صحیح است یا نه، این نکته فقهی خوبی شهید اول متفتن شد و فتوا داد که این شرط در بعضی از مصور صحیح است، در بعضی از مصور صحیح نیست، که شهید ثانی فرمود این نکته را در بین اصحاب ما فقط مصنف به او تفتن پیدا کرده و تذکر داده. خب این این خلاصه سیر مسئله بود که پیش قدما این چه این تر شد، اما چند جاش خالی است، اما متأخرین همه این خلأ رو پر کردن و رو همه موازین فتوای درست دادن. گفتن که ما هم در دو مقام بحث میکنیم، هم در مقام اول به حسب قاعده، هم در مقام ثانی به حسب روایات. اما به حسب قاعده این طور نیست که به طور قاصر یا ناقص طرح بشود. مسئله در مقام اول به چندین صورت طرح میشود که از ابهام در بیاد. چجور در یک محور محقق ثانی فتوا میداد این مخالف قاعده است، اجاره به نظیر بیع به ثمنین است و باطل است، دیگران فتوا به صحت دادن. میفرمان ما قبل از این که به ابهام در استدلال مبتلا بشویم، اصل محل نزار رو باز میکنیم. راه تحریر محل نزاع این است که گاهی محور اجاره مشخص است که چیست و این شرط بیرون از مدار اجاره است، گاهی نه، اونچرا که به صورت شرط ذکر شده است در محور اجاره قرار می گیرد. بیان مطلب این است که گاهی می فرماید مستأجر از مجر می خواهد که با این دابه سوار بشود به کربلا برسد، مثلا به تعبیر متأخرین، به شرط این که در نیمه شعبان او را به کربلا برساند، که این زمان معین شرط است، خارج از مذهب به مورد اجاره است، اجاره رفته رو ایصال به پلون مکان، شرطش این است که در نیمه شعبان باشه. مستأجر دابه را از مؤجر اجاره کرده تا به مکان برسد، مسافت معلوم است و مکان معین، اما زمان به عنوان شرط یاد شده است، به شرطی که در نیمه شعبان باشد. یه وقت است که مسئله ظرف زمان مثل ظرف مکان تو متن اجاره است، یعنی اجاره کرده مستأجر اجاره کرده که در نیمه شعبان در کربلا باشد. اینجا سخن از شرط و مشروط نیست، اینجا متن اجاره مشخص است. فرق جوهری این دو تا فرق این است که اگر محور اجاره مکان معین بود و زمان خارج از محور اجاره بود و به صورت شرط عقد شد، اگر تخلف شد اصل عقد صحیح است و مستأجر خیال تخلف شرط دارد، اگر خیال تخلف شرطش اعمال نکرد که اجرت المسمی را باید تادیه کند، و اگر خیار تخلف شرط را اعمال کرد، عقد را فسخ کرد، اجرت و مسمی مال خود مستأجر است، لازم نیست پرداخت کند، اجرت المصر را باید بدهد چون اجاره شده باطل، اجاره شد باطل عمل مسلمان که هدر نرفته. خب اگر چنین چه به صورت شرط باشد و در ظرف معین در زمان معین این مجر این مستأجر را به اون مکان نرسونده باشد، یعنی هفته شعبان رسونده باشد نه نیمه شعبان، یا نیمه شعبان هنوز چند فرسخ مونده به کربلا مثلا او را پیاده کرده باشد، علی حال در اینجا مستأجر خیار تخلف شرط دارد، یا این خیارش را اعمال نمی کند که ما رو اجاره سر جاش محفوظ، یا خیار تخلف شرط رو اعمال می کند، این معامله رأساً فسخ می شود، وقتی رأساً فسخ شد قبل از فسخ معامله اون چرا که مستأجر می باید می پرداخت اجرت المسمی بود، چون معامله منفسخ شد و باطل شد دیگه سخن از اجرت المسمی نیست، و چون عمل محترم است اجرت المثل دارد، الان که معامله را فسخ کرده است اجرت المثل تا این مکان معین را باید به صاحب داد بپردازد ولا غیر. پس اگر خیار تخلف شرط اعمال کرد حکمش مشخص، نکردم مشخص، ولی معامله در هر دو صورت صحیح است، چون اگر خیار تخلف شرط را اعمال بکند معامله صحیح را باطل می کند، چون با فسخ باطل می شود نه خودش منفسخ می شود. ولی اگر به صورت دوم عقد اجاره بسته شد، یعنی زمان و مکان هر دو در مذهب به اجاره قرار گرفت، گفت اجاره کردم که در روز معین در مکان معین مرا برسانی، نه اینکه به اون مکان برسانی به شرطی که نیمه شعبان باشد، نه، اجاره کرده که در نیمه شعبان به کربلا برسانی، که زمان و مکان هر دو تو متن اجاره آمده. اینجا اگر قبل از نیمه در خود نیمه شعبان این شخص را به کربلا نرسونده، به اون مکان نرسونده، مقدار مسافت مونده، رأساً معامله باطل است، هیچ حق ندارد، هیچ حقی برای این نیست، شهمت نست دیگر، تو متن آمده دیگه، نه خیار، نه سخن از خیار تخلف شرط است، نه استحقاق اجرت المسماست، هیچ نیست. گرچه محقق ثانی در جامع مقاصد فرمود به این که باطل است، اما خب متأخرین رو باز کردین کجا باطل است، چی جور باطل است. اگر این چنین بگوید که در زمان معین در مکان معین باید برسانی، این وقتی در زمان معین در مکان معین رسون وفا نکرد، چون وفا نکرد یا شخص را متضرر کرد یا نکرد، علی حال هیچ حقی ندارد. سخن از خیار شرط و اجرت المثل و امثال ذلک هیچ مطرح نیست. این معامله صحیح هست، این معامله صحیح هست و اون موجر هیچ حق ندارد. و اگر بگوید به این که عقد اجاره این چنین باشد که در نیمه شعبان در کربلا باشی، این یک طرفه. اگر در نیمه شعبان در پنج فرسخی کربلا بودیم، این مبلغ. و اگر در نیمه شعبان در کربلا ما رسوندی، اون مبلغ. که هیچ کدام شرط نباشد، هر دو محور اجاره باشد. یعنی اجاره کرده است این دابه را برای نیمه شعبان در کربلا به فرون مبلغ، برای نیمه شعبان به پنج فرسخ مونده به کربلا به این مبلغ، این اجاره باطل است. نظیر بیع به ثمن این است، مثل این که بگوید نقدن کذا نسیتن کذا. حالا فرق نمی کند این مسئله را شما با کامپیوتر مثال بزنید یا با آسیا و دابه مثال بزنید، این مسئله جدید و قدیم نخواهد بود. حالا اگر شما با کامپیوتر مثال زدید، کسی کامپیوتر اجاره داده که این شرط بکند، این نمیشه فقه پویا. خلاصه اون فتوا یکی سال مثال هرچه هست. حالا مثال در بحث نصوص سفینه بود یا رها، این مربوط به ابتلای کسی است که مسئله با مسئله روبرو میشد. حالا هرچی را اجاره داده، حالا یا سخن از آبروس که به جای دیگه میرود، یا دابس که برای نیمه شعبان به کربلا بخواد برسد، اینها خصوصیت مقام است، مشکل حل نمی کند. اونی که متأخرین آمدن اون مشکل حل کردن و ابهام جامع المقاصد رو هم برطرف کردن و اون تیرگی سرائر ابن ادریس هم برطرف کردن، این کار بزرگی است که بزرگان کردن. فرمودن به این که حالا یا ما غریز شکافی میکنیم در هنگام فهمیدن غرائز عقلا فر و استنباط میکنیم، یا قراردادی را که حقوقدانان اینها تنظیم کرده از اون قرارداد استنباط میکنیم. فر دو جور هست. یه وقت هست که میگوید اگر در زمان معین اجاره کرد برای زمان معین در مکان معین این مبلغ، و در زمان معین مکان دیگر فلان مبلغ، این اجاره باطل است. اینجا جای استدلال محقق ثانی است، برای اینکه مجموع که تحت پوشش اجاره نیست یک، احدهمای معینم که تحت پوشش اجاره نیست دو، احدهمای لا علی تعیین که وجود خارجی ندارد این سه. اون بزرگواری که در مسئله علم اجمالی خیال میکردن اگر علم اجمالی داریم پس احدهمای غیر معین داریم، قبلا اشاره شد به این که این مسئله ذهن است و علم است، کار به خارج ندارد، کار به واقع هم ندارد. خب پس یه وقت مرکز اجاره مشخص است، اون زمان میشود شرط، عقد صحیح، شرط صحیح، حکم صحت شرط هم جواز خیار و حکم اعمال خیار یا عدم اعمال خیار همه منسجم، هیچ کمبودی در این ردیف نظم و هماهنگی نیست. یه وقتی محور اجاره مشخص است، یعنی شرط و مشروط نیست ولی دو امر است، اینجا اجاره باطل و هیچ حقی هم برای اون نیست، نه اجرت المسماست نه اجرت المثل، هیچ چی نیست. یه وقت است که در قسم بعدی که سخن از شرط و مشروط است، اینجا این شرط مستوعب است که روایت ایرام تعرض کرده، شرط مستوعب است که اگر شما در روز معین در فلان مکان نرسوندید هیچ سهم نداشته باشید. این همان است که در ذیل همین روایت حلبی فرمود به این که مالم یهت به جمعی کرا، این شرط باطل است، برای اینکه شرط خلاف کتاب است. چطور خلاف کتاب است؟ کتاب یعنی اسلام، منظور عام از قرآن و اطرت، منظور عام از قرآن و سنت است. اون چه که از قرآن و سنت برمی آید این است که عمل مسلمان محترم است. شما شرط بکنید به این که اگر در زمان معین به مکان معین نرسوندید، کل این اعمال و زحمات این جمال و ساربان هبا ان منصورا باشد، این عمل باطل باشد. خب این صحیح نیست. شرط بکنید به این که این کار شما بلا اسهر باشد، هیچ کرایه‌ای طلب نداشته باشه، این صحیح نیست. این بود که در ذیل روایت حلبی فرمود به این که مالم یهت به جمیع شهر کراه. روایت حلبی همان است که روایت دوم باب 13 هم است که مورد استناد مرحوم شیخ طوسی است در نهایه و مورد استدلال ابن ادریس از سرائر نیست. اصل روایت که در ذهن شریفتون هست در ذیلش این چنین بود که قال القاضی هذا شرط فاسد وفهی کراه فلما قام الرجل اقبل الیه ابو جعفر علیهم السلام، یعنی امام باقر سلام الله علیه رو کرد و قال شرطه هذا جائزون یعنی نافذون ما لم یهت به جمیع کراه، یعنی اگر شرط مستوعب نباشد، این چنین نباشد که اگر شما روز در فرون روز معین به مکان معین نرسوندید هیچ سهمی نداشته باشید که عملتون باطل باشد، مادامی که شرط این چنین نباشد صحیح است. حالا بر فرض اگر شرط این چنین شد چی می شود؟ حرف ابن ادریس تام است. حرف یعنی شرط باطل، مشروط حق. شرط فاسد مفسد عقل نیست. چرا؟ برای این که به عهد العوضین سرایت نکرده. حالا با این تحلیل معلوم میشه کجا حق با مشهور است، کجا حق با محقق ثانی است، کجا حق با ابن ادریس، چون سه فتوای رسمی نقل شده بود. مشهور این بود که شرط و صحیح هست اجاره، هیچ مشکلی ندارد. محقق ثانی در جامع المقاصد فتوا و بطلان داده است، با اینکه محقق خود علامه در متن قواعد فتوا به صحت داد و ابن ادریس در سرایر فرمود عقد باز صحیح است و شرط باطل، اما این طوری که متأخرین باز کردن در فرمایشات اونها نبود. حالا مشخص شد که اگر سخنت شرط و مشروط باشد، سخنت شرط و مشروط باشد که اگر مثلا در زمان معین به فلان مکان معین نرسون مقداری از اجاره کم بشود، این هم شرط صحیح است، هم عقد صحیح است، خیار تخلف شرط دارد، همه اکنش بارست. ولی اگر شرط و مشروط نباشد، این شرط در محور خود عقد قرار بگیرد، یعنی متعلق اجاره این باشد که در زمان معین در مکان معین برسانید، نه اینکه اجاره میکند به اینکه در مکان معین برسانید به شرطی که نیمه شعبان باشد، نه، اجاره میکند که در نیمه شعبان مار به کربلا برسانید، که این تو متن اون متعلق اجاره قرار میگیرد. اگر این چنین باشد و در کنارش این باشد که اگر کم در نیمه ما را به کربلا نرسوندید کذا و در نیمه به کربلا رسوندید کذا، اینجا حق و محقق ثانی است، برای اینکه متعلق اجاره مبهم است. کدوم؟ نه اصلا این اصلا لم ینعقد شیء، اینا جاهل مقصرن، هر دو باید بدانن که دارن چی کار میکنن. هم این شخصی که وارد شده است مثل بیع به ثمنین یا اجاره بگه این خطه رومیان کذا و این خطه فارسیان کذا، اینها چون جاهل مقصرن مسئله نمیدونن اقدام کردن بر اتلاف کار، اقدام کردن بر اتلاف کار. ولی از اول انسان بخواهد یه چیز خلاف شرعی رو شرط بکند، اون شرط نافذ نیست. اما در اینجا اصلا اینو اقدام کردن برای عمل هباء منصوب را چیز باطلی، جاهل مقصرن باید یاد میگرفتن و کاری هم نکردن، نظیر این ابی او کس نقدن کذا و نسیتن کذا معامله باد. خیلی خوب، بله، قرارداد باطل، بله، آورده شاید متضرر هم شده، برای اینکه ایشون اگه در روز معین در فلان مکان معین نباشه متضرر هم میشه. از همون اول جاهلانه اقدام کردن بر حتک عمل، مثل این بیعته رومی این خطه رومی این کذا به این خطه کذا، یا این بیعته فارسی این بیته و بیتو که مثلا سمن نقدن کذا و نسیتن کذا باشه. بنا عقود معین لازم نیست باشد، هر عقدی را که عقلا ابتکار کردند و زیر پوشش اون ادله عامه بود و نهی خاص یا عامی او را نگرفت، این حق صحیح است، ولی مبهم وجود خارجی ندارد، این میشه قرار. نه، این یه وقت است که سخن از مقاوله قبل از عقد است، این عیب ندارد، این برای اینکه ذهن ها روشن بشود مشخص بکنن که در فلون شرط کذا، در فلون محدوده کذا. یه وقت است که سخن از مقاوله قبل العقد نیست، اصلا انشا رفته روی مردد، از هر دو بپرسی چی خریدی چی فروختی مشخص نیست، چی اجاره کردی چی اجاره دادی مشخص نیست. لست و ادری، رو لست و ادری معامله کردن، رو لست و ادری که انشا متمشی نمیشه. الحمدلله رب العالمین.